بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که اعمالی که مجتهد بر طبق رأی سابقش انجام داده و یا مقلد این مجتهد بر طبق رأی مجتهد انجام داده است، ولی بعد یا خود همین مجتهد از رأی سابقش عدول کرد و یا اینکه مقلد به مجتهد دیگری رجوع کرد و اعمالی که سابقا انجام داده بود از نظر مجتهد دوم یا رأی دوم باطل باشد، آیا اعاده واجبه ام لا؟ و آیا احکام صحت بر اعمال گذشته بار میشه یا احکام فساد؟ مثلا برهی 10 سال بر اساس رأی مجتهد ثابت قصد که می کرده جانب راست را بر جانب چپ مقدم نمی داشته و به عکس جانب چپ را بر جانب راست در قسل مقدم می داشته، چون رأی مجتهد ثابت عدم تقدم جانب ایمن بر جانب ایسر بوده. اما اکنون یا همون مجتهد یا مجتهد دیگری که مرجع فعلی است این را باطل میدانه، آیا اعاده اون صلوات و صیامی که بر اساس غسل سابق انجام داده واجب است ام لا؟ و هاکذا در توسلیات، مثلا زوجهش را به عقد فارسی عقد بست، پس از برهی چندین سال معلوم شد به حسب مجتهد جدید که عقد به فارسی باطل بوده، و هاکذا طلاق داد همسرش را به لفظ اعتدی نه به لفظ طالق، و آن هم رفت ازدواج کرد با زوج ثانی، آیا احکام بطلان بر طلاق اول مترتب میشه ام لا؟ طبعا این یه مسئله شدید محل ابتلایی است که آثار هم فراوان در فقه و در عمل مکلف داره. چه باید کرد؟ آیا اعمال گذشته مجزی است و محکوم به صحت یا خیر؟ بعد رسید که به مبنای سببیت آری می توان گفت که اعمال گذشته واجد مصلحت به مقدار فائته بوده است، بنابراین موجبی برای اعاده و قضا نیست، زیرا گرچه این که اعمال گذشته مطابق با واقع نبوده است اما سلوک بر طبق امارات موجب برای تدارک مقدار فائت از مصلحت میشه و با تدارک مقدار فائت دیگه موجبی برای قضا و اعاده نیست. البته توضیح سببیت را قبلا فی الجمله به عقل رسوندم، ولیکن مصیبت این است که قول به سببیت از اصل فاقد دلیل و بلکه حتی مستلزم تصویب و راهی برای قول به سببیت نیست. منتها باز هم یک مقداری توضیح بدم، چون ممکنه جمعی از دوستان مستحضر نباشند سببیت را. در مقام توضیح به عرضتون برسانم که اون اشکال ابن قبه را همتون شنیدید. ابن قبه از بزرگان متکلمین ماست و در عصر غیبت صغرای ولی عصر ارواحنا فداه بوده و شخصیت بزرگی است در کلام و یکی تقریبا از بزرگانی که بعد از امام عسکری علیه السلام توجه به مولا بقیت الله به عنوان امام دوازدهم را در بین شیعه جا انداخت، این مرد بزرگ بوده. ابن قبه ازش اشکالی معروف است، گاه میگن ابن قبه و گاه ابن قبه. ایشون فرموده به این که تعبد به طرق ظنیه مستلزم است برای القاء فی المفسده و تفویت مصلحت. ولی یکی از اشکالات ایشون اینه، میگه اگر شارع ما را خواسته باشه متعبد کنه به یک دلیل ظنی مثل قول عادل یا سایر امارات ظنیه، اگر این اماره مطابق واقع نباشه، مثلا واقع وجوبه و این اماره ظنیه قائم به عدم وجوب شد، خب لازمش اینه که بس به وقت نظر شارع مصلحت واجب از کف ما رفته است، زیرا مثلا صلات جمعه واجب بوده به حسب واقع و اماره ظنیه قائم شده به عدم وجوب. اگر شارع ما را متعبد به این اماره ظنیه کنه، پس مصلحت واجب واقعی که صلات جمعه هست فوت شده و مفوت این مصلحت شارع است. یا به عکس، اگر شیعی حرام باشه مثل اسیر نبی بعد القلیان و قول عادل یا اماره دیگری قائم بر حلیت شد، و شارع ما را متعبد کنه به قول عادل، این موجب القاء در مفسده است، یعنی حرام واقعی دارای مفسده بوده و با قول شارع که گفته تعبد به قول العادل و اماره را حجت قرار داد، ما را القاء در مفسده کرده و هر دو قبیح از شارع قبیح است که بندگان خودش را القاء در مفسده یا اینکه مصالح را از آنان تفوید کنه. در جواب این اشکال بزرگان به دست پا افتاده اند که چه کنیم؟ یکی از راه های جواب همون سببیت، یعنی برای اینکه در عالم ثبوت بتوانند از شبهه ابن قبه رهایی بخشن، گفتن ممکن شارع مقدسی که به ما امر به عمل به اماره کرده است در سلوک بر طبق قول عادل مصلحتی قرار بده که این مصلحت به مقدار آن مصلحت فائته باشه، یا مصلحتی قرار بده که جبران کنه مفسده واقعی را. حالا یا از باب این که سلوک بر قول بر طبق قول عادل موجب برای درک این مصلحت میشه، یا بگوییم اصل قیام اماره ای که شارع حجت قرار داده، اصل قیام اماره گرچه مخالف واقع باشه سبب میشه برای تدارک مصلحتی که به مقدار مصلحت فوت شده است. به این میگن سببیت و گاه میگن مصلحت سلوکی. نه، گاهی میگن چون سلوک بر طبق قول عادل دارای مصلحته، گاهی میگن که قیام قول عادل سبب میشه، ولی منظور در هر دو احتمال یعنی ابداع احتمالی عقلان برای جواب از شبهه عقلیه ابن قبه. این فرمایش را شیخ انصاری گفتیم در رسائل در مقام جواب از شبهه ابن قبه بیان میکنه، اما این فرمایش به صورت یک امر احتمالی و به یک صورت امر امکان ذاتی قابل قبوله، اما چند اشکال برش شده که اولین اشکالش اینه که ای دلیل علی تدارک الفائته بالسببیه او المصلحت السلوکی. خب بله، ممکنه امکان ذاتی را نفی نمی کنیم. به قول ابن سینا کلما قرأ سمعک فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدد عنه قائم البرهان. اگر چیزی از دیدگاه عقل محال نبود امکانش را بده، ما این امکان هست، اما جناب قائل به سببیت، اگر تو سنی اشعری بشی خیلی خوب، که حکم واقعی را منکرند، اما ما که مخطئ هستیم میگیم به چه دلیل اماره ای که مخالف واقع هست سبب قیام مصلحت در معدای اماره بشه، یا سلوک بر طبق اماره گرچه مخالف واقع باشد دارای مصلحت، اونم به مقدار مصلحت فائت. لذا میگویند این مطلب شاهد و برهانی ابدا نداره که ما قائل بشیم به تدارک مصلحت فائته از باب سببیت یا از باب مصلحت سلوکی، بلکه شاهد بر خلاف سببیت موجوده، و آن یکیش این که بازگشت سببیت به همون قول به تصویبی که از دیدگاه شیعه باطل است، بازگشت سببیت به تصویب. حالا بیانش در جای خودش، ثانیاً اصلاً این حرف در جایی معقوله که اگر حجیت امارات تأسیسی باشه، به آن معنا که اگر شارع مقدس یک عملی را دارای حکم تأسیسی کنه، میگیم قطعاً در این عمل باید مصلحتی باشه. اگر شارع تأسیس کرد وجوب خمس را، تأسیس کرد وجوب وفاء به عقد را، مثلا اگر ده ها احکام الهی که تأسیسیان نظر کنیم، حتما از دیدگاه عدلیه خواهیم گفت در معدیات این ادله مصلحت قطعا خوابیده، حالا یا در متعلق خود مصلحت، یا احیانا در خود حکم مصلحت. اما در احکام امضائیه ابدا چنین چیزی نیست. اگر شارع مقدس میبینیم عمل به ظواهر را حجت قرار داده، این امضاء طریقه بشریت از زمان آدم الی قیام قیامت، پیوسته بشریت در تمدن خودش و زندگی مدنی خودش نیاز به تکلم و اخذ به ظواهر کلام داره. از باب این که میگویند ظاهر کلام، شاهد بر بیان مراد متکلم. حالا اگر شارع این بنا را امضا کرده، این دیگه مستلزم به مصلحتی در معدا یا در خود حکم ابدا نیست، همونطوری که خود عقلا که به ظواهر عمل می کنند، نه از باب سببیت و یا نه از باب مصلحت سلوکی است، بلکه تنها بر اساس کشف از مراد واقعی است. بر این اساس عرض می کنیم قول به سببیت و مصلحت سلوکی اگر بر فرض درست باشد در جایی درست است که حکم تأسیسی شارع باشه، خود شارع تازه امر به او کرده باشه. اما اگر بنای شارع بر امضاء طریق عقلاست، از اونجا که عقلا به قول صراط به عنوان طریق و کاشف از واقع نظر می کنند، عمل به قول صراط می کنند، نه از باب این که سلوک بر طبق قول صراط موجب برای جبران مصلحت میشه یا امضا مصلحت داره، برای چون شما ما در حرج نیفتی، نه شما میخواید بگید جبران میکنه مصلحت فائت را، یعنی اگر واقعا صلات جمعه در اصل غیبت واجب بوده و یک تنسیقی خبر داد که صلات ظهر واجبه، شما اگر به قول این سقه عمل کردی به مقداری که ازت فوت شده جبران میشه. این چه برهانی داره؟ آخه برای اینکه چون بالاخره زندگی معاش مردم بستگی به همین داره، ما در این زندگی مدنی و تمدنی که بشر که تنها نمیزنه زندگی کنه، باید در یک زندگی اجتماعی زندگی کنه. خب در زندگی اجتماعی نیاز به تکلم و مفاهمه داره، این عمل به ظواهر یا عمل به قول صراط بر اساس کاشفیت و طریقیت محض است. برای این اساسی که میگیم هیچ گونه برهانی که نداریم، بلکه ظاهرم برهان بر عدمشه، یعنی بر اینکه امضاء شارع طریق عقلا را نه بر اساس این بوده که در این امضاء یا در طریق عمل به طریق جبران مصلحت واقعی میشه، نه بر اساس که اینها کاشف نوعی هستند از این نجات. بنابراین پس قول به مصلحت سلوکی یا سببیت اگر باشه خوبه، که بگیم آقا ما که 10 سال به قول مجتهد سابق عمل می کردیم، در اون اعمال ما مقدار مصلحتی به مقدار اون چه از کف ما رفته وجود داشته، پس چیزی از ما فوت نشده که موجب قضا بشه، چون مافات اونی که از دستت رفته قضا داره. شما که در مصلحت سببی و سلوکی جبران کردی واقع را، پس چیزی ازت فوت نشده، قضا و اعاده نداره. این خوبه، اما اصل مبنا فاقد برهانه و دلیل نداره. روشنه. بنابراین این رو بذاریم کنار، ما هستیم و قول به تخطئه، یعنی از این برای اون مثل سنیا نیستیم که بگیم که هر مشهری هر چی بگه مطابق واقعه. پس ما هستیم و قول به تخطئه و این که حجیت بر اساس طریقیت است نه بر اساس سببیت و مصلحت سلوکی. اکنون چه باید کرد؟ الان ما فهمیدیم 10 سال غسل جنابت میکردیم، حالا معلوم شد که منظر مجتهد فعلی آن است که غسل طرف ایمن بر طرف ایسر باید مقدم باشه و الا غسل باطله. آیا چه باید کنیم با اعمال گذشته؟ جمعی از بزرگان شیعه بلکه هم الاکثر قائلن به اجتزاء به اعمال گذشته، خواه در تعبدیات و خواه در توسلیات. چرا؟ میگویند به دلیل اجماع. ما اجماع داریم بر اینکه گذشته ها صحیح و اتفاقا هست در گفتار بعضی از متأخرین، اما جوابش این است که این اجماعات همونطور که در درس فقه مکرر بعد رسید، اجماع اگر از قدما شروع شده باشه، از آنانی که در عصر غیبت صغرا هستند یا متون کتبشون متون روایات مثل مفید در مقنعه و ابن باب و در نهایه، ممکنه این اجماع کاشف از رأی معصوم باشه. اما مسائل مستحدثه ای که متفرع بر اصول قدمایی است، اینها عمدتاً مستند است به استنباط متأخرین از قدما، و استنباط عمدتاً بر اساس حدس. این اشماعات نمیتواند به صورت قطع کاشف از رأی معصوم باشه، مگر کسی قائل به قاعده لوت و نظار اینها باشه. علاوه که چنین اجماعی محصلی هم حتی در بین متأخرین از قدما ثابت نیست. دومین دلیل تمسک شده به سیره متشرعه. آقا از زمان معصومین الى عصرنا هازا با توجه به این اختلافات مراجع و مجتهدین، کسی نگفته اعمال گذشته‌ات را اعاده بکن اگر بر طبق دلیل جدید نباشه. اتفاقا شبیه اینها در عصر ائمه علیهم السلام اتفاق می افتاده که امام یه حکمی را اول می داد، بعد خود امام او را تغییر می داد، و در هیچ جا صحبتی از اعاده ما مضا نیست. بعدم این منهج در بین شیعی که پیوسته نقش تقلید را داشتن، این منهج عدم اعاده ما مضا الی عصرنا مستمر بوده، و سیره چون متصل به عصر معصومینه میتوانه کشف از رضای معصوم به اجتزاء به اعمال گذشته کنه. حالا عرض میکنیم جواب این است که این مواردی که ائمه ما علیهم السلام اتفاقا تغییر دادن، مثل داستان علی ابن یقطین که وقتی نامه به موسی بن جعفر علیه السلام می نویسه راجع به وضوء، حضرت درست دستور میده وضوء سنی را، که وقتی هم نامه به علی ابن یقطین میرسه تعجب میکنه، ولی طبق فرمان امام تا 6 ماه و برهه از زمان وضوء سنی را میگیره، که بعد حضرت نامه نوشت که وقد زال ما کنا نخاف علیک، حالا دیگه وضوء شیعه را بگید. یا داستان معروفیه، کسی میگه به این که به من داستگرم که داوود رقی میگه من از موزه آقا امام صادق مسئله ای سآل کردم، حضرت جواب داد، بعد گفت رفتی بسته برو پیش داوود زربی، یا بعد داوود زربی گفت برو در بسته پیش داوود رقی و از او سآل کن. آمدن بر بسته از او سوال کردن، درست مخالف فرمایش امام که من شنیده بودم او از حضرت صادق نقل کرد که من مجبورم طبق فرمان داوود رقی عمل کنم. حالا از این قبیل متعدد در روایات، خود زراره سوال میکنه حضرت جواب نمیده، بعد وسیله عمر ابن حنظل جواب زراره را بعد. این مسائل، این گونه موارد که بلا اشکال موارد تقیه بوده و در اون برهه از زمان حکم اضطراری بوده، و ما در کفایه خوندیم که حکم اضطراری غیر از حکم واقعی است، اجتزاء به حکم اضطراری در زمان اضطرار بلا اشکال جائزه و کافیه. پس این کار ائمه که دخلی به بحث ما نحن فی، که عمل بر طبق حکم ظاهری است و بناس مجزی باشه، نداره. و اما این که فرمودی سیره متصل به عصر معصومینه، در موارد اضطرار و تقیه نعم، اما در موارد عمل به حکم ظاهری کجا شما نشون دارید؟ چند مورد نشون دارید که راوی و شیعی به قول یکی از ثقات اصحاب ائمه عمل کرده باشه، بعد کشف خلاف شده باشه و امام بگوید که عاده بکن عمل گذشته را؟ چند تا از این موارد نشون داریم تا ما بگیم که این سیره در عصر ائمه هم وجود داشته؟ بنابراین احراز اتصالی، اصلا این که نظر دوم بر بطلان نظریه اول باشه، خود اینم اصلا کم اتفاق میفته، موارد قلیلی ممکنه پیش بیاد که مجتهد دوم یا نظریه دوم بر بطلان اعمال سابقه باشه. بنابراین چنین سیری را احراز کردن و امضاء معصومین نیز اشکل از اوله. سوم، تمسک به دلیل لا حرج ولا ضرر کردن، که مرد خدا اگه بنا باشه ما 50 سال مقلد آیت الله بروجرده بودیم، حالا مقلد آیه فلان شدیم، این برخی از اون اعمال را میگه باید اعاده کرد، مثل غسل یا وضوع یا امثال اینها. این که 50 سال اعاده کردن نماز و روزه کار حضرت فیله، این عسر و حرج لازم میاد. جواب اینم این است که اولا مقدار اونقدر نیست که ما بگیم موارد بطلان به حسب نظریه دوم زیاده و موجب عسر و حرجه. ثانیا قانون عسر و حرج و ضرر قانون شخصی است نه نوعی است. هر جا برای هر کسی عمل به یک حکمی حرجی یا ضرری بود اون حکم برداشته میشه. حالا اگر در مشهد مقدس 199 مردم روزه براشون ضرری شد، یک نفر زوری روزه براش ضرری نبود، خب دلیل لا ضرر از اون 99 درصد بر می داره، اما این یکی آخر که ضرری نیست میگیم بر تو روزه واجبه. بگه آقا اکثریت اینه، نوع مردم ضرری هستن، دلیل لا ضرر و لا حرج اثبات حکم نوعی نمی کنه، مثل حجیت ظن نوعی نیست، مثل ظواهر و امثال اینها، بلکه در جای خودش ثابت شده که این دو دلیل دلیل شخصی است نه دلیل نوعی. خب حالا اگر یک کسی براش اتفاق افتاد که اعاده ضرری و حرجی بود، اون اعاده نکنه، اون تا اون حدی باید بکنه که به حد حرج نرسیده، اونگاه که به حد حرج رسید ترک کنه. اما نه اینکه از اول بگیم چون برای نوع مردم حرجی است پس به کلی اعاده و قضا واجب نباشه. حالا اینا برهانی است که گفتن، اون دو برهانی است که انشاءالله فردا به عرض میرسانم. والحمدلله.